لحظه‌ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه‌ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر روناک کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
سلام بر درنگ، ببخشید، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. مجدداً با یکی دیگه از برنامه‌های درنگ در خدمت شما هستیم و همینطور سلام میکنم خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند که افتخار به ما دادند و بار دیگر در برنامه درنگ در کنار شما شنوندگان هستند. درود بر شما خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
قربون شما، ممنونم، سلام عرض میکنم، سلام به رادیو پیام و سلام عرض میکنم خدمت شما تمام شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این هفته مجدداً وقتی شد که بخوام در خدمتتون باشم و عزیزانی که مثل هر هفته در اینستاگرام همراهمونن.
چه عالی، چه خوب، خیلی ممنونم. منم سلام میگم به بر بچه های اینستاگرام و شنوندگان اینترنتیمون و شنوندگان اف ام که موج گسترده تری هستن معمولا. امیدواریم یه روزی بشه اینترنت ما بچربه به اف ام. عرض به خدمت شما که خانم دکتر، با تقلب طهرواره یا تله امروز استحقاق و بزرگمنشی هست، شما ترجمه بفرمایید و شما راجبش صحبت کنید، ببینیم که این یکی دیگه چه مدلشه.
خواهش میکنم. خب آره،
ببخشید معذرت میخوام، یه گزارش مختصری هم در رابطه با دیروز، آنچه که اتفاق افتاد در واقع انجمن سالمندان و بازنشستگان در لوکال اتحادیه، اگر فرصت شد آخر برنامه یه کوتاه هم راجع به اون توضیح بدیم.
چشم، حتما در آخر برنامه حتما بهش میپردازیم. آره، امروز میخوایم راجع به طهواره استحقاق بزرگمنشی با هم که صحبت کنیم. خب یه مقدار اسمش میتونه به ما پیامهایی رو برسونه که میخوایم راجع به چه حوزه‌ای و چه افرادی با چه ویژگی‌هایی صحبت کنیم، اما اگر که عزیزانی تازه الان به ما ملحق شدن و نمیدونن طهواره یا تله چیه، من پیشنهاد میدم که حتما برنامه‌های قبلی سر بزنن، کاملا مفهوم پردازی طهواره یا تله‌های زندگی اتفاق افتاده توی این سری برنامه‌های درنگ. اما طبق معمول هر برنامه بریم سراغ یه سری سوال و ببینیم که اگر که پاسخهای مثبتی داریم به این سوالات میدیم، ممکنه که درگیر این طرحواره باشیم. با این نکته برای این طرحواره به صورت خاص که سوالاتش ممکنه که اکثر آدمهایی که درگیر طرحواره استحقاق هستن همه رو بگن نه. خب یعنی خودش یه علامت سوال بزرگه دیگه، این کار روانشناسی که پیدا کنه.
شما هفته یه بار میایین و با این تله ها قشنگ آدم رو میذارید سر کار.
آره واقعا تقصیر من نیست، تله ها ما رو گذاشتن سر کار.
آره واقعا،
ولی آره به این شکله. ولی خب آخه شما خودتون تصور کنید، مطمئنن با آدم های درگیر بودین تو زندگیتون که رگه هایی از خودشیفتگی داشته باشن یا آدم هایی هستن که خودشون رو محق میدونن اما نهایتاً بر این باورن که خیلی آدم های مهربون و ایثارگر و به فکر دیگران باشن و این مدلی هستن، ولی نهایتاً وقتی که ما نگاه میکنیم و لایه‌ها رو میذاریم کنار، خب میبینیم که یک استحقاقی کامل روبروی ما نشسته. پس من این سوال رو میپرسم، به احتمال زیاد استحقاقی های نابمون میگن نه، اصلا همچین چیزی در من وجود نداره.
بپرسین یکی دوتاشو ببینیم.
آره.
شروع کن.
این سوال هستش که آیا از این که روی دیگران سلطه و کنترل داشته باشین لذت میبرین؟
بله.
آیا معتقدید که مجبور نیستین از همه قوانین جامعه پیروی کنید و چون که شما استثنا هستین و دلیل نداره که بخواین همچین کاری رو انجام بدین، آیا دستاورداتون رو برتر از دستاوردهای دیگران میدونید؟ خودتون رو به نوعی ویژه تر در نظر میگیرید؟ آیا دوست ندارید کسی جلوی شما از شما جلو بزنه و از موفقیت های شما جلو بزنه، دستاوردهاش بیشتر از شما باشه از هر جهتی؟ آیا دوست ندارید کسی شما رو محدود کنه و جلوتون رو بگیره؟ آیا نسبت به آدم هایی که تحصیل کرده تر از شمان، باهوشتر از شمان، توانمندترن، کنارشون کمی احساس ناراحتی میکنید و تو ارتباط باشون راحت نیستین؟ آیا به شدت در حال رقابت با دیگرانید؟ آیا وقتی چیزی رو میخواید براتون سخته که نبشنوین؟ آمادگی نشنیدن ندارید؟ آیا فکر میکنید که کمک های شما به دیگران در مقابل سایر افراد ویژه تر و ارزشمند تره؟ در کل این پیام رو داره میرسونه که انگار من دارم خودم رو یه سر و گردن بالاتر میبینم از هر جهتی، یه سر و گردن برترم و در نتیجه خودم رو محق میدونم برای انجام یه سری کارها و یه سری حق و حقوقی که باید به من برسه، و اگر نرسه من ناراحتم، شکایت میکنم، به دیگران احساس گناه میدم، طلبکارم که چرا این اتفاق برای من نیفتاده و شماها وظیفتونه که بخواید همچین کاری رو برای من انجام بدین. پس این سوالاتی هستش که به صورت کلی میشه پرسید. اگر که جواب بله دارین میدین، خب شاید خودشناسی خوبی دارین، شاید هم مثلا یک
فرار میکنین از در واقع این تله.
آره، شاید هم دارین فرار میکنید، شاید هم یک طرحواره ایثاری دارین که ما قبلا راجبش حرف زدیم و همچنان هر چقدر هم دارید ایثار میکنید ولی فکر میکنید کمه و شما آدم محقی هستین و آدم خودشیفتهی هستین. این هم ممکن باشه. وقتی که فرد میاد توی جلسه میگیم که نه، تو اصلا حتی اون چیزی رو هم که لایقش هستی رو از دیگران دریافت نمیکنی و میتونی بیش از اینها رو انتظار داشته باشی. اما
قبل از اینکه ادامه بدین، در بین سوالاتتون یک سوالی بود در ارتباط با نشنیدن. حالا به شخص تجربه خودم رو میخوام در مورد این سوال خاص بگم که اصولا من خودم رو در معرض در واقع جواب نشنیدن قرار نمیدم. حالا نمیدونم، این ایراد فنی منه دیگه. یعنی اولش میام یه آنالیزی میکنم، یه داستان شیلنگ عباس آقا بود که مثلا طرف پیش خودش فکر میکرد که بالاخره میتونه اون شیلنگ رو از عباس آقا که همسایش قرض بکنه یا نه. منم همین گونه رفتار میکنم واقعا. قبلش یک بررسی میکنم، اگر که ببینم احتمال در واقع نشنیدنم بیش از 50% اصلا مطرح نمیکنم اون خواسته رو. یعنی تفاوت قضیه است فکر میکنم به این قضیه. برای همینم نمیتونم به این سوال شما پاسخ قطعی ندارم بدم. حالا حداقل
دقیقاً چون که تو طرحواره استحقاق اصلا همچین پروسسی اتفاق نمیفته تو ذهن فرد. یعنی اصلا فکر نمیکنه که اون ممکنه نبگه. اصلا چرا باید نبگه؟ خب و من خواستم رو هر چقدر غیر منطقی بودن تو دل این موضوع کاملا نشسته و پرتوقعی زیاده، خودخواهانه است. من مطرح میکنم و باید طرف مقابل هم به من بله رو بگه. اما اون چیزی که شما دارین میگین میتونه متفاوت تر باشه. یعنی میتونه توی تله محرومیت هیجانی بشینه. خب محرومیت هیجانی که سعی میکنه معمولا دستش روی پازانوهای خودش باشه، خودش کاراشو انجام بده، پیش ببره، تا اونجایی که میشه نیازهاش رو مطرح نکنه. اگرم یه جایی خواست مطرح کنه اونی باشه که احتمال میده جواب بله رو خواهد گرفت ولی این کوپونه رو خرج نمیکنه. این دوتا با هم دیگه متفاوته همونجوری که فهمیدین. خب بریم سراغ این که باور اصلی و اون الگوی اصلی توی این طرحواره چی هستش؟ یعنی فرد چه نگاه های کلیشه‌ای و طرحواره‌طوری داره نسبت به دیگران، نیازهای خودش را این فرد به دیگران اولویت میده، یعنی اول خودش، و احساس میکنه که یه سرگردن از بقیه بالاتر ایستاده، پس کاملا مقابل ایثار قرار میگیره. اگر ایثار یادتون باشه، نیازهای دیگران اولویت دارن نسبت به من، و در این طرحواره نیازهای منه که اولویت داره نسبت به دیگران. حقوق ویژه‌ای برای خودشون قائل هستن، تعهدی رو احساس نمی کنن که بخوان به اصول خاصی رو رعایت کنن توی ارتباط با دیگران و توی تعاملات اجتماعیشون، یعنی که هر جوری که دلشون بخواد با همکارش، با پارتنرش و با دوستش برخورد میکنه و انتظار داره که بقیه هم بپذیرن، مشکلی نداشته باشن و ایرادی نگیرن. معمولا انتظار رو دارن که هر آنچه که اونها میخوان باید فراهم بشه، و اگر فراهم نشه و اونها رو به هم میریزه، هرچند اگر اون درخواست غیر منطقی باشه. این افراد معمولا همدلی پایینی دارن، چون اصلا نمیتونه نیازهای طرف مقابلش رو درک کنه، از نگاه اون به ماجرا نگاه کنه و کفشای اونو بپوشه به نوعی. اصلا همچه اتفاقی نمیافته، به خاطر همین صرفا مسیر خودش رو پیش میره و نگاهش به صورت ویژه به خودشه و نیازهایی که در درونش نشسته. اما چی میشه که این طرحواره شکل میگیره؟ خب ما طبق معمول هر برنامه بعد از اینکه یه ریزه مفهوم پردازی کردیم راجع به خود طرحواره، میریم سراغ ریشه های شکل گیریش، که چه اتفاقی در کودکی برای من افتاده که من درگیر همچین طرحواره یا تله‌ای هستم. خب شاید خیلی واضح باشه به نوعی. معمولا پدر و مادری که بسیار ارضا کننده هستند، خب، و هیچ گونه دیسپلین خاصی رو ما نمیبینیم و توی هر موقعیتی بله قربانگو و چش قربانگو و آخه پسرمه، قربون دخترم برم، باشه چش، این کارا رو برات انجام میدم، هرچی تو بگی. یعنی ناکامی رو به نوعی کودک اصلا تجربه نکرده توی زندگیش. همونطوری که ببینید ما داریم راجع به طرحواره ها در کل راجع به نقطه تعادل حرف میزنیم. از روز اول هم گفتم چه نیازهای روانی ما کم ارضا بشه، چه بیش از حد ارضا بشه، طرحواره میده بیرون. طرحواره استحقاق از اون جنس طرحواره هاست که من بیش از حد نیازهای روانی مرزا شده، یعنی شبیه محرومیت هیجانی نیست که محروم مانده فرد از اون نیازهایی که میخواد، یا شبیه رها شدگی نیستش که اون احساس امنیت و ثبات براش ارضا نشده باشه. اینجا اتفاقا اووره، یعنی لبریز شده از اون ظرف روانی کودک. در نتیجه وقتی که این اتفاق افتاده، حالا من ریز ریز داره این بذر توی ذهنم کاشته میشه که من محق هر چیزی که میخوام هستم و خودم رو در جایگاهی میبینم که بقیه باید بله قربانگو در خدمت من باشن و کسی نمیتونه نبگه به من. پدر و مادری که فرزندش رو به صورت نرمال با ناکامی، با به تعویق انداختن خواسته ها روبرو نکرده، مطمئنا داره همچین بذری رو میکاره و در این نسل خب شاید از اون ور دارن والدین میافتن، یعنی آنچه را که در پدر و مادر خودشون ندیدن و پدر و مادر این کار رو براشون نکردن، حالا من میام نیازهای فرزندم رو ارضا میکنم. حالا ما با یک سونامی استحقاقی های عزیز روبرو میشیم که دیگه نمیدونیم باید باشون چی کار کنیم، نمیدونیم که بالا چشت ابرو. و اگر که اون دسته اولیه باشه، بچه های دهه 60 باشن، 50 باشن، اوایل 70 باشن، اینها چون که همش احساس نقص میکنن در درونشون معمولا در پی تلاشن، خب در پی تلاشن که اون احساس نقص رو بپوشونن دیگه، در پی تلاشن که از کسی نیازشون رو نخوان چون قبلا نیازشون برآورده نشده. همیشه بچه های قوی هستن، در نتیجه هدفمندن، خیلی دستشون رو میذارن رو زانو خودشون بلند میشن و خیلی کارها رو انجام میدن تا آخر. اما از این ور اینها نه، اگر که به این شکل بخوان رشد پیدا کنن. پس حق هم دارم پدر مادرها، من میفهممشون، چون که فکر میکنیم که اگر اون طرفی بخوایم این کار رو انجام بدیم و آنچه را که خودم دریافت نکردم رو به فرزندم بدم، پس دارم کار درسته رو انجام میدم. اما نقطه تعادل مهمترین نقطه است و سخت هم هست، خیلی سخته انجام دادنش. پس در هر صورت پدر و مادری که نظارت کافی روی فرزندش نداره و از طرفی پذیرش بسیار زیاد داره، یعنی این که دیسیپلین کافی نداره و فرزندش هر کاری انجام بده میگه قربونت برم من که تو این کارها رو انجام دادی، چرا که نه، میزنه چشم بچه همسایه در میاره، اوکی مشکلی نداره، خب دوست داشتی این کار رو انجام دادی. پس این اتفاقاتیه که برای کسایی که درگیر استحقاق باشن میفته. اما این مثال هایی که من زدم یک مدل استحقاق رو به ما میده که ما بهش میگیم استحقاقی ناب یا لوس. خب یعنی یک کسی که واقعاً از کودکی تمام نیازهاش به شدت ارضا شده و الان یک فرد لوسه و واقعا پرنسسوار میخواد زندگی کنه و خودش رو محق تمام این خدمات میبینه. این مدل از استحقاق خیلی شایع نیست اصولا، حسنا، ولی اینکه زیرش هم واقعا نیازهاش بیش از حد ارضا شده باشه معمولا شیوع زیادی نداره. چیزی رو که ما باش روبرو میشیم دو مدل دیگه از استحقاق هستش، طرحواره استحقاق هستش که حالا زاییده طرحواره های قبلی که باش آشنا شدیم. یعنی اینکه اگر من احساس نقص میکنم، احساس بیارزشی میکنم، احساس شرم میکنم، برای این که با این روبرو نشم، تو تصور کن که پدر و مادر به شدت آدم هایی هستن که مقایسه میکنن، سرزنش میکنن، تحقیر میکنن، هی میگن به غلسی تو نگاه کن، دارن طرحواره نقص و شرم رو ایجاد میکنن. خب ما گفتیم که روش های مقابلهی وجود داره با این طرحواره ها. اگر فردی روش مقابلهیش روش جبران باشه یا جبران افراطی باشه، طرحواره استحقاق میده بیرون. حالا دیگه خودش رو خیلی هم خوب و پرفکت و عالی و خودشیفتوار زندگی میکنه، اما ما به اینها میگیم استحقاقی شکننده. یعنی مثل یه حباب تو خالیه، به محض اینکه بزنی میترکه و تماما اینها رو دور خودش چیده تا کسی نتونه اون نقص درونیش رو لمس کنه و احساس کنه. و اگر که واضح متوجه نشین از دور، آره یه آدمیه که از همه جهت خودشیفتگی بارزه توش، خیلی به خودش میرسه، موفقه، خیلی اتفاقات هستش، اما در اصل تمام این کارها رو کرده تا اینکه بخواد اون احساس نقص رو بپوشونه و بزنه پایین. ما به این دیگه استحقاقی لوس نیست، این روشش بوده که اینطوری با نقصش مبارزه کنه و روبرو بشه. پس این هم یکی دیگه از مدل هایی هستش که توی استحقاق وجود داره. پس ریشه های شکل گیریش یه دونه این میتونه باشه که واقعا خانواده تمام نیازهای من رو ارضا کردن و هیچ وقت نه نگفتن و دیسپلین کافی نداشتن که من اون موقع درگیر یک استحقاق لوس میشم. اما ممکنم هست ریشه شکل گیریش طرحواره های دیگه باشه.
در مورد شکل اولش که توضیح میدین، با توجه حالا به بخشی از نیازهای معمولا بچه ها، خب برمیگرده به اوضاع اقتصادی والدین یا تربیت کنندگانشون. در حال حاضر در ایران با توجه به معضلات و مشکلات اقتصادی عظیمی که برای اکثر خانواده ها وجود داره طی چند سال گذشته که شاهدش هستیم و در خبرها هم میخونیم، شکلگیری نوع اولش به نوعی برای شاید حد اکثر جامعه اتفاق نمیفته، یعنی این توان رو ندارن که در واقع بتونن تمام نیازها و تمام خواسته های فرزندانشون رو به طرفت العینی برآورده بکنن و یک جمعیت حد اقلی هستن. بنابراین اون سونامی که شما گفتین ممکنه باهاش روبرو بشین، در داخل ایران حد اقل این اتفاق نمیفته. ممکنه که در خارج از ایران، حالا با توجه به این که بحران‌های اقتصادی حداقل یک ریشه دارتر هست، یعنی قابل مدیریت هست و بشه که مثلا خانواده‌ها مدیریتش بکنن، بتونن در واقع از پس خیلی از خواسته‌های فرزندانشون بر بیان و این شکل‌گیری ممکنه این اتفاق این طرف آب بیشتر بیفته. برای همینم ولی در مورد دومی که در واقع به دلیل جبران یک موضوع باشه، فکر میکنم خیلی از دهه های هم نسل و سن و سال من و کمتر، دهه شصتی ها، دهه هفتادی ها، این حالت رو داشته باشن که بخوان برای جبران در واقع نرسیدن به اون خواسته ها یک اعتماد به نفس کاذبی هم در واقع داشته باشن. بفرمایید شما.
دقیقا نکته درستیه و گفتم که اون مدل نابلوسه معمولا خیلی شایع نیست، یعنی اصلا کار سختیه. حتی اگر به لحاظ مالی هم تو وضعیت خوبی باشی، شاید که این میل به این که دوست داشته باشی تربیت درستی بکنی فرزندت رو و دیسپلین داشته باشی، دیگه در اون حد ارضا کننده نباشی برای فرزندت. خب بعضی نیفته، هستن ولی کمن اصولا. ولی این مدل شکننده زیاده. یه مدل دیگه هم هستش، به خاطر میگم سونامی، چون که اینقدر شکل‌های مختلف داره، بالاخره از هر طرف بده یکیش یه میگیره به استحقاق و یه رگه‌هایی از طرفدارای استحقاق رو ما در فرد می‌بینیم. یه مدل دیگه داریم، استحقاق وابسته. پس یه استحقاق لوس داشتیم، یه استحقاق شکننده، یه استحقاق وابسته. حالا اینا چه مدلیان؟ اینها معمولاً میشینن رو صندلی و میگن که خب من نیاز دارم، من نیازمندم، من قربانیم، من یک سری خواسته ها دارم، من حالم خوب نیست، من بیمارم و شماها وظیفه دارید که نیازهای من رو ارضا کنید. یعنی از موضع وابستگی یک استحقاقی به وجود میاد، متوجه هستین؟ و این رو حق خودش میده، به بقیه احساس گناه میده، حال بقیه رو بد میکنه و میشینه رو صندلی قربانی و هیچ وقت رو صندلی مسئول نمیشینه و از دیگران انتظار رو داره که حالا شما باید نیازهای من رو برآورده کنید. حالا شما فکر کنید سه مدل اگر استحقاق وجود داشته باشه، چقدر میتونه جامعه ما رو درگیر بکنه. و نهایتا به خاطر همینه که میگم شما شاید به خیلی از این سوالات جواب منفی بدین. که مثلا اگر کسی که استحقاقی وابسته باشه، هیچ کدوم از این سوالات بهش نمیخوره، درسته؟ چون میگه رقابت طلبی، نمیدونم دوست داری همه خواستهاتو برآورده کنن یا خیلی چیزهای دیگه. اونا میگه نه، مثلا این مدلی نیستن. و در اصل یک استحقاقی وابسته است. پس مدلهای مختلفی داره. بریم سراغ این که حالا با ریشه‌هاش آشنا شدیم، بریم سراغ این که چه نشونه هایی داره. یعنی اگر که دوباره من آگاه نیستم به خاطرات کودکی یا یادم نمیاد به هر دلیلی، امروز ببینم که چه نشانه هایی هستش و بر اساس اون بتونم تشخیص بذارم به خودم که آیا درگیر این پرواره هستم یا نیستم. خب نشونه ای که وجود داره اینه که ممکنه امروز در زندگیتون از اطرافیانتون سوء استفاده کنید. خب خب یعنی که توی هر موضعی که هستین سوء استفاده های مالی، زمانی، حمایتی، عاطفی از هر جنسی و احساس گناه هم درگیرشون نمی کنه این افراد، اوکی؟ و چون حق خودش می دونه دوباره. پس ممکنه که امروزه سوء استفاده کنید، یه مقدار به جای که خودتون رو نگاه کنید در این جنس طرحواره به فیدبک های دیگران توجه کنید نسبت به خودتون. خب چون معمولا کسی که طرحواره استحقاق دارن خودشون بسیار بینش پایینی دارن، خودآگاهی بسیار پایینه، اینسایت پایینی دارن. در نتیجه ببینید که در طی زندگیتون معمولا چه کامنت هایی گرفتین از دوستاتون، از اطرافیانتون. اون میتونه خیلی چراغ راه باشه براتون. و این که حالا نگه یه نفر اومده یه نظری داده، چیزی که معمولا پرتکراره و به گوشتون میرسه که فلانی هر موقع کارش گیر میکنه سر و کلش پیدا میشه، اصلا اومده که فقط یه سوء استفاده‌ای بکنه و بره. حالا سوء استفاده ممکن خیلی سو کوچولویی باشه ها، ولی اینها به گوشتون رسیده و این احساس رو میکنید. معمولا اطرافیانتون یا دوستاتون تا حالا به خاطر رفتارهای خودخواهانتون، توهیناتون، تحقیراتون با شما قطع ارتباط کردن، ناراحت شدن، باعث دعوایی شده یا مشکلی پیش اومده. چرا؟ این حالا این تحقیر و توهینه و همه اینها خیلی مواقع میتونه به همون حالت جبرانیه برسه، شکننده. حالا که من احساس ضعیف بودن میکنم، احساس حقارت میکنم، میام و با تحقیر کردن شماها به احساس ارزشمندی خودم اضافه میشه که کاذبه. متوجه هستین؟ پس بیشتر از جنس شکننده میتونه باشه. پس دوباره میتونه یه سیگنال باشه که من یه رصد کنم ارتباطاتم و با پارتنرم، بچه‌ام، اطرافیانم، همکارام، میبینم که این معمولا دوستی های پایداری نداشتم یا آدم ها اعتراض کردن به توهین های من، به شوخی های من، به تحقیر کردن های من، به خودخواهی های من. توی یک سفر همه گفتن این بابا همیشه باید حرف حرف تو باشه. خب یه بارم تو نگاه کن این بقیه چی میگن. خب اگر دنبال خودشناسی هستی باید گوشات تیز باشه نسبت به این که بقیه دارن چی میگن. معمولا احساس میکنید که فرد خاصی هستید، برتر از دیگرانید. یه نکته وجود داره توی اکسپلور اینستاگرام، خیلی مواقع از این داستان ها میاد. ما این برنامه اول راجع به آدم های سمی حرف زدیم اگر یادتون باشه، و همه بیشتر نگاه میکنن میگن که آره ایکس و ایگرگ و زد آدم سمیان. و یعنی اصلا نگاه نسبت به خودت نیست. یا این که یه دونه بود که پخش شده بود که بفرست برای اون کسی، یعنی با ما شوخی دارم میگم، بفرست برای اون کسی که فکر میکنی خیلی قویه، خیلی کاریزماتیکه، با چشاش چقدر درست و به جا مفهوم و منظورش رو میرسونه، بفرست برای اون. اون همونه که داره احساس کاریزماتیکو بدون کامنتارو که باز میکردی خندم میگه، کامنتارو که باز میگه همه نوشته بودن وای من چرا خودم یادم اومد، دوست داشتم بفرستم برای خودم. این خیلی نکته مهمیه ها، خیلی نکته، الان داریم میخندیم، خیلی نکته مهمیه که سمی که بشه بقیان، کاریزماتیک که بشه منم. آره. و اینجاست که این خودشیفتگی نمیتونه بزنه بیرون، چون فرد بینشی نسبت به خودش نداره. در نتیجه نگاه کن ببین بقیه چه فکری دارن راجع به تو میکنن. حالا یکی از ویژگیاش اینه که خودشون رو خاص میبینن، خودشون رو برتر و ویژه و نخبه و همه اینها میبینن و فکر میکنن که خیلی کارهای مهمی رو توی زندگیشون انجام دادن و میتونن برای همه هم راهکار و نسخه و همه اینجور چیزها رو بپیچن. رقابت طلبی بسیار، فخر فروشی، کنترلگری، قدرت طلبی جز ویژگی های اساسی این افراده. به شدت چون توی این فضاها میتونن احساس برتری کنن و توی رأس جدول بشینن، میل به یه دیکتاتور کوچولو به قول بچه امروزی توی وجودشون هست که میل به اون استبداده رو داره و دوست داره که کنترل کنه تمامی آدم ها رو اونجوری که خودش میخواد ماجرا پیش بره. دیگران باید نیازهاشون رو برآورده کنن، اینم گفتم. و اینکه به یعنی همدلی توی این افراد انقدر پایینه و نیازهای دیگران رو برآورده نمی‌کنن که دیگران شاکی هن و بقیه احساس میکنن که ما این همش داریم انگار به این باج میدیم. دوباره میبینید دارم از یه ساید دیگه نگاه میکنم، چون خود خودشیفته نمیاد توی جلسه روبری من بشینه بگه من خودشیفتم. اطرافیانش معمولا میان شکایت میکنن و به خاطر همینه که اگر که یک استحقاقی هستیم باید یه مقدار کامنت ها رو توجه کنیم و بقیه احساس میکنن که این اصلا همدلی نمی کنه و ولی ما باید به حرفاش گوش بدیم، ولی ما باید درکش کنیم.
از همین لحظه خطوط تلفن 031-54-0038 و 031-54-0039 دو خط تلفن ثابت رادیو پیام هم باز هست، برای اینکه اگر شما دوستان شنونده دوست داشته باشین، پرسشی از خانم دکتر داشته باشید یا در برنامه مشارکت بکنید طی 6 7 دقیقه آینده که در واقع برنامه ادامه خواهد داشت، اگر که دوست داشته باشید میتونید که نظر خودتون یا حالا تجربه خودتون رو با سایر شنوندگان در میون بگذارید که حالا در مواجهه با افرادی که با این گونه طلب هستن چگونه برخورد کردید یا چگونه با شما برخورد شده. این میتونه کمک بکنه برای جا افتادن موضوع حداقلش، یا اگر که سوالی هم داشته باشین در خدمت شما هستیم. ادامه بدین که
حتما.
حالا ببینیم که اگر دوستانی سوالی هم داشته باشن حتما تماس بگیرن.
حتما. آره، این نشونه ها میتونه در فرد وجود داشته باشه که بی‌اعتنا هستن نسبت به خیلی از اتفاقات در اطرافشون و نهایتاً این رو میگن که خب چرا ربطی به من داره، به من چیه.
میذاریم یه تلفن رو جواب بدیم بعد اجازه بدین تلفن رو جواب بدیم بعد شما ادامه بدیم. درود بر شما، بفرمایید صدای شما رو خط.
درود بر شما آقای حمید عزیز.
سلام بر شما خانم حسین.
خانم دکتر رونا که کاکاوند،
سلام عرض
میکنم. من زنگ زدم فقط خواب بودم، الان بیدار شدم صدای ایشون رو شنیدم از رادیو، گفتم زنگ بزنم از ایشون سپاسگزار باشم برای برنامه فرلسنگ دیروزشون، بسیار خوب بود، بسیار موثر بود و واقعا دستشون درد نکنه، خیلی ممنون ازشون که کمک کردن به ما و تشریف آوردن.
خواهش میکنم خانم حسین. اتفاقا من همین ابتدای برنامه از خانم دکتر خواستم یک گزارش مختصری از آنچه که اتفاق افتاد دیروز در انجمن سالمندان و بازنشستگان و تجربه خودشون رو با شنوندگان در میون بگذارن.
بله بله، بسیار عالی. ولی من چون حالم خوب نبود نشنیدم رادیو رو، به همین دلیل تو خواب بودم متاسفانه.
نه خواهش میکنم، اختیار داری.
به هر حال زنگ بزنم ازشون سپاسگزاری کنم.
امیدوارم سلامتی باشه همیشه برای شما. منم خیلی نگران سلامتی شما هستم، امیدوارم حالتون خیلی زود خوب بشه. در تماس هستیم. متشکرم از شما.
ممنون، مرسی، خدا نگهدار.
روز شما بخیر. خب خانم دکتر، فکر کنم اول بعد راجع به این انجمن سالمندان و بازنشستگان
آره، حتما. مرسی از خانم حسینی عزیز، افسانه خانم افسانه حسینی اگه درست بگم اسمش.
بله درست.
بله، مرسی ازشون به خاطر قلب بزرگ و سخاوتمندشون. واقعا من چندین بار که ایشون رو دیدم انقدر انرژیشون مثبته، انقدر حسشون قشنگه و اون سخاوت قلبشون رو میشه لمس کرد که برام خیلی جذابه و انرژیشون به تمام فضا هم داده میشه، یعنی کاملا بچه ها هم میگم بچه ها عزیزان دارن، دوستان بازنشستگان عزیزی هم که بیان جمع بودن انگار که دور نیستن از این فضا. خیلی تجربه خوبی بود، قبلا هم خب این تجربه رو داشتم در انجمن بازنشستگان، اما این بار صمیمی‌تر، راحت‌تر، چون به هر حال تکرار شده بود و در نتیجه حس خوبی برای من بودش. خب راجع به مدیریت اضطراب که یک موضوع پرتکراره و دغدغه خیلی از افراد هستش صحبت کردیم توی جلسه. همکاری کاملا دو سویه بودش و پرسش و پاسخ وجود داشت، از تجربیاتشون گفتن، خیلی حس خوبی رو من شخصا گرفتم و واقعا امیدوارم که تکرار بشه اگر عزیزان مشتاق باشن، چون من واقعا پر انرژی برگشتم و کارم رو ادامه دادم، هم به لحاظ اتمسفری که توی فضا بود، هم به لحاظ مشتاق بودن برای شنیدن، یاد گرفتن. این خیلی حس جالبیه و این من رو مشتاق میکنه برای اینکه من هم بخوام اگر چیزی رو بلدم با دوستان به اشتراک بذارم. در هر صورت بازم تشکر میکنم، از شما هم تشکر میکنم.
نه خواهش میکنم، من که کاری نکردم، ولی خوشحالم که در واقع حالا این برنامه درنگ یه جوری حداقل واسطه شده که دوستان شنونده ما بتونن در واقع بیشتر با شما آشنا بشن، نزدیکی بیشتری و در واقع با تجربیاتی که شما دارید مشاوره خوبی از شما دریافت بکنن. از این بابت من خیلی هم از شما ممنونم که وقت میگذارید برای رادیو پیام. بله میفرمودید، یه دو سه دقیقه وقت داریم، این رو جمع‌بندی بفرمایید دیگه.
حتما. آره خب نکات مهم و اساسی رو من گفتم که راجع به این طرحواره میتونه با اهمیت باشه و اینکه چه نشونه هایی داره. اما یه نکته دیگر هم بگم، اونم این که غیر از این که ممکنه نقص و شرم لایه پایینی این طرحواره باشه و دلیل ایجاد شدنش باشه، دو تا دیگه از طرحواره‌هایی که وجود داره، یکیش محرومیت هیجانی و یکیش انزوای اجتماعی. راجع به انزوای اجتماعی ما حرف نزدیم. خب یه مقدار اقلیت رو مد نظر قرار میده، در نتیجه چون شیوعش خیلی زیاد نیست من مطرحش نکردم توی برنامه ها. اما محرومیت هیجانی همون جوری که اینم دوباره موضوع جبرانه میشه، اگر که بخواد تو فاز تسلیم باشه اصلا نیازهاش رو اعلام نمی کنه و بی توقع کامله، یعنی هیچ توقعی ما در این فرد نمی دونیم که از دیگران داشته باشه یا انتظاری داشته باشه. اما اگر که بخواد فاز جبران محرومیت هیجانی باشه، پرتوقعی و فضای طلبکارانهی رو که ایجاد میکنه خیلی عجیبه. یعنی هر کاری که برای اون فرد انجام بدین باز هم کمه، یعنی اون فرد دوباره اعلام نیاز میکنه و باز میگه که خب بیشتر تو باید این کار رو هم برای من انجام بدی، اون کار رو هم برای من انجام بدی. اما این از جنس یک استحقاق شکننده است، نه جنس یک استحقاق ناب. به خاطر محرومیتی که در گذشته تجربه کرده، امروز بیش از حد و با پرتوقعی کامل دوست داره که نیازهاش برآورده بشه توی رابطه. این رو هم خواستم عرض کنم خدمتتون که بخواد این موضوع تکمیل باشه برد.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر. شما دوستان شنونده اگر مایلید از مشورت خانم دکتر روناک کاکاوند بهره بگیرید، کافیه با شماره 0761-55-88-11 از طریق واتساپ تماس بگیرید، پیغام خودتون رو بگذارید، اگر که جواب پاسخ هم ندادن به فوریت با شما تماس میگیرن. فراموشتون نشه اگر خارج از سوئد هستید و این برنامه رو گوش میدید، پیش شماره 2046 رو اول این شماره اضافه بفرمید. ممنونم از شما خانم دکتر، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، هفته دیگه صحبت میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.